للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجد فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الهی از کوی تو بیرون نشود پای خیالم نکنم فرق به حالم چه برا شدید
ساعت 3 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. من در شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر طالبان با انتشار پیامی در آستانه عید سعید فطر گفته است که امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده است و مردم باید شکرگزار باشند. هیبت الله اخونزاده در این پیام که آن را خطاب به برادران مسلمان نوشته و آن و در آن هیچ اشاره‌ای به زنان نشده افزوده است: مردم افغانستان در حاکمیت طالبان روزهای عید را در فضای امن و خوشی تجلیل می کنند، در حالی که در گذشته در همین روز جنازه های افغانستانی ها بیرون می شدند. در همین روز بالای ما بمباردمان و خانه های ما تلاشی می شد و به زندان ها افکنده می شدیم. و همچنین اطاعت را یک اصل مهم در شریعت خوانده و با اشاره به آیات قرآن درباره لزوم خودداری از نزاع با یکدیگر، بر اتحاد و خودداری از اختلافات و نیز اطاعت از حاکمیت تاکید کرده است. رهبر طالبان در ادامه تعامل با کشورهای اسلامی را خواستار شده و اظهار کرده است: ما همچنین می‌خواهیم با سایر کشورها رابطه مفید داشته باشیم. کشورهای دیگر باید ارزش‌های این گروه احترام بگذارند و در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. ملاحبت الله در بخش دیگری از پیام ایدانه خود وعده داده است که حکومت طالبان با استخراج معادن کشور و توزیع زمین‌ها میان تاجران فقر را کاهش خواهد داد. او از مردم خواسته است که تبلیغات حلقات مغرض و سازمان‌های استخباراتی را درباره فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان باور نکنند. رهبر طالبان ادعا کرده است که این گزارش‌ها با هدف ناامید کردن مردم منتشر می‌شود. تأکید بر تطبیق حدود قصاص در کشور و نیز آموزش مطابق معیارهای شریعت و تقویت عقاید اسلامی جوانان از دیگر بخش‌های پیام رهبر طالبان با مناسبت عید سعید فطر است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با سفیر چین در کابل بر تقویت توازن تجاری بین دو کشور تأکید کرد. هدف از این مذاکرات تسهیل صادرات مستقیم به چین و کاهش هزینه‌های ترانزیتی و حمل و نقل کالاهای صادراتی افغانستان و همچنین واردات ماشین‌آلات مورد نیاز برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعلام شده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر چین در کابل. در این دیدار در مورد افزایش صادرات افغانستان به چین با ویژه صادرات جلغوزه، انار، سنگ‌های قیمتی و معدنی مانند نفرایت، اونکس، لاجورد و تالک گفتگو شده است. عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید که هدف از این مذاکرات تسهیلات صادرات مستقیم به چین به منظور کاهش هزینه‌های ترانزیتی و حمل و نقل کالاهای افغانستان و همچنان واردات ماشین‌آلات مورد نیاز کشور بوده است.
با طرفین پیرامون افزایش صادرات افغانستان به چین به ویژه جلغوزه، انار، سنگ‌های قیمتی و معدنی مانند نفرایت، اونکس، لاجورد، تالک و سایر محصولات بحث و تبادل نظر کردند. هدف این مذاکرات تسهیل صادرات مستقیم به چین به منظور کاهش هزینه‌های ترانزیتی و حمل و نقل کالاهای صادراتی افغانستان و همچنین واردات ماشین‌آلات مورد نیاز برای توسعه سکتورهای مختلف اقتصادی کشور بود.
با گفته آقای آخونزاده، دو طرف در این دیدار همچنان توافق کردند که برای هماهنگی بیشتر، گسترش رابط تجارتی و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه تجارت یک گروه کاری مشترک ایجاد کرده و جلسات منظم برگزار کنند. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله سعید مسعود میگویند گسترش رابط اقتصادی و تجارتی با چین که یک قدرت بزرگ اقتصادی جهان است و برای رشد اقتصاد افغانستان مهم و موثر می باشد.
یکی از امتیازات کلان جیو استراتژیک افغانستان عبارت از موقعیت افغانستان در پهلوی قدرت‌های بزرگ چون روسیه و چین و هند و کشورهای دیگه است. از این نظر فکر میکنم که استفاده از چنین موقعیت، استفاده از چنین قدرت‌های بزرگ اقتصادی میتونه بر افغانستان فوق‌العاده مفید و در حقیقت یک نوع امتیاز کلان اقتصادی و اجتماعی رو به وجود بیاره.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میافزاید این وزارت متعهد است با توسعه رابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای مختلف زمینه ی رشد اقتصاد ملی و تقویت اقتصاد کشور را فراهم نماید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ساخت پایانه‌های مسافربری قندهار هرات و قندهار کابل با بیش از 450 میلیون افغانی اعتبار آغاز شد. ملا حمیدالله آخوندزاده، سرپرست وزارت هوانوردی ملکی و ترانسپورت زمینی حکومت طالبان، در مراسم آغاز اجرای این دو طرح گفت این دو پایانه مسافربری با موازات بیش از 200 جریب زمین در مناطق باغ پل و نساجی شهر قندهار ساخته می شود. همکارمان محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
به ارزش صدها میلیون افغانی کار دو پروژه کشافی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان آغاز گردید. مسئولان میگوید با بسمر رسیدن این پروژه ها تسهیلات لازم در بخش ترانسپورت زمینی برای مردم فراهم خواهد شد. ملا حمیدالله اخوندزاده، سرپرست وزارت هوانوردی ملکی و ترانسپورت زمینی، در مراسم افتتاحی این پروژه ها گفت این پروژه ها که هزینه مجموعاً مبلغ بیش از 450 میلیون افغانی میباشد و از بودجه وزارت پرداخت میگردد، شامل ساخت ترمینال های وسایط مسافربری قندهار هرات و قندهار کابل میباشد که در موازی بیش از 200 جریب زمین در مناطق باغ پل و نساجی شهر قندهار را اندازی گردیده است. سرپرست وزارت هوانوردی و ترانسپورت زمینی گفت وزارت مربوطش در سال 1430 خورشیدی 53 پروژه انکشافی را طرح و دیزاین نموده بود که بعد از طی مراحل تدارکاتی مورد اجرا قرار گرفته که نیمی از این پروژه ها مربوط به ترانسپورت هوایی می باشد. ملا حمیدالله خونزاده گفت در کنار آن به سکتور خصوصی قراردادهای بیش از 40 پروژه های دیگر را امضا نموده است. در این مراسم همچنان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی مرکزی حکومت سرپرست، گفت راه اندازی این گونه پروژه های اساسی مورد استقبال و اطمینان مردم قرار می گیرد. باشندگان ولایت قندهار نیز از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده می گویند تعداد زیادی از مردم در آن مصروف کار خواهد شد.
مردر خوشحاله د جمعیت که خلقون خوشحاله دی خلقون پر کار و دریجه.
وزارت هوانوردی ملکی و ترانسپورت زمینی چند روز قبل از راه اندازی این پروژه ها در ولایت کابل و اروزگان نیز بارزش صدها میلیون افغانی دو پروژه مشابه را راه اندازی نموده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
روزنامه پاکستانی دان نیوز به نقل از مقامات دولت اسلام آباد نوشت پاکستان دیگر نمیتواند یک حکومت متخاصم در کابل را تحمل کند. در گزارش این روزنامه به نقل از مقامات پاکستانی آمده است که دولت اسلام آباد به ویژه از تهدیدات امنیتی ناشی از تحریک طالبان پاکستان که به حملات تروریستی و نظامی علیه نیروهای پاکستانی ادامه میدهند نگران است. با گفته مقامات پاکستانی، تی تی پی که در مناطق مرزی این کشور فعالیت‌های گسترده‌ای دارد، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقویت شده و حملات بیشتری علیه اهداف نظامی و ملکی پاکستانی انجام داده است. مقامات اسلام آباد از حکومت کنونی افغانستان خواستند تا به تعهدات امنیتی خود علیه گروه‌های تروریستی همچون تی تی پی عمل کنند و این اقدامات باید با عنوان پیش نیازی برای بهبود روابط تجاری و ترانزیتی میان دو کشور در نظر گرفته شود. روابط میان اسلام آباد و کابل از زمان سقوط دولت پیشین افغانستان و روی کار آمدن طالبان دچار تنش شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس تأکید کرد که این روز با همراه سازی سایر ملل حق طلب و آزادی خواه رؤیای اهریمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای استیلا بر کشورهای اسلامی منطقه را باطل کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با دعوت از آحاد ملت ایران برای شرکت گسترده و با شکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس فراگیر شدن تنین اعتراضات ضد صهیونی در اقصا نقاط عالم به ویژه در اروپا و امریکا را محصول ابتکار و دوراندیشی امام خمینی رحمت الله علیه و مقاومت و پایداری ملت فلسطین به ویژه مردم غزه برابر جنایات رژیم جعلی، نجات پرست و جلاد صهیونیستی و حامیان آن دانست. در بخشی از این بیانیه آمده است امروز موضوع فلسطین فراتر از یک مسئله اسلامی و عربی به یک مسئله جهانی تبدیل شده است و هم اینک به ویژه پس از عملیات تاریخی و شگفت انگیز طوفان الاقصا و متعاقباً جنایات وحشیانه و نجات پرستانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، آرمان آزادی بیت المقدس و رهایی ملت مظلوم فلسطین فراتر از مرزهای جهان اسلام، جغرافیای تحت سیطره قدرت‌های سلطه‌گر را نیز تحت تأثیر آشکار قرار داده است و با همراه سازی سایر ملل حق طلب و آزادی خواه رؤیای اهریمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای استیلا بر کشورهای اسلامی منطقه را باطل کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامی داشت یاد، نام، خاطره، آرمانها و حماسه آفرینی‌های تاریخی و تمدنی شهدای مقاومت و راه آزادی قدس به ویژه شهیدان سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، سید هاشم صفی الدین و سرداران رشید ایرانی، شهیدان حاج قاسم سلیمانی، محمد رضا زاهدی و عباس نیلفروشان روز جهانی قدس را نماد وحدت امت اسلامی و مقاومت برابر اشغالگری و نقض حقوق بشر و آزمونی سترگ برای وجدانهای بیدار جهان قلم داد و تأکید کرد. به فضل الهی ملت شریف و عظیم الشأن ایران همراه و همگام با آحاد ملل حق طلب و آزادی خواه جهان با شرکت پرشور و گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس با محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین اشغالی و تقبیح سکوت مرگبار و حقارت آمیز مجامع جهانی که نقاب ادعای حقوق بشر بر چهره سیاه خود کشیده اند، حمایت شکوهمند و خدشه‌ناپذیر خود از مقاومت اسلامی فلسطین و مردم مظلوم و مقتدر غزه را تبلور بخشیده و با صدای رسا به جهانیان اعلام می‌کنند مهندسی آینده منطقه غرب آسیا برخلاف آنچه در واشنگتن و تل‌آویو در سر پرورانده می‌شود با اراده مقاومت و تربیت یافتگان مکتب پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه و میراثداران شهدای قدس رقم خواهد خورد و در این راه مقدس ایران و ایرانی در بلندای اقتدار و افتخار کنار آنان است. جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد ادعای حضور القاعده در خاک ایران را به شدت رد کرد. امیر سید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در این نامه گزارش اخیر تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد را که در آن ادعاهایی را درباره حضور اعضای القاعده در ایران مطرح شده بود به شدت تکذیب کرد. ایروانی این ادعاها را بی اساس، مخرزانه و بدون هر گونه مدرک مستند خوانده و تأکید کرد که چون این اتهاماتی فقط بر مبنای ادعاهای یک کشور خاص و بدون ارائه شواهد مطرح شدند. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به سوابق ایران در مبارزه میدانی با گروه‌های تروریستی همچون داعش و القاعده تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچگاه پناهگاهی برای تروریست‌ها نبوده بلکه خود قربانی تروریسم سازمانیافته مورد حمایت برخی دولت هاست. و با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه، نقشه تل‌آویو برای کوچاندن ساکنان این منطقه به اندونزیا افشا شد و در نخستین تحرکات 100 نفر از اهالی غزه به این کشور فرستاده شدند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که قرار است هزاران نفر از ساکنان نوار غزه برای مهاجرت داوطلبانه به اندونزیا و کار در این کشور تشویق شوند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان بخیر.
شنوندگان عزیز و گرامی، همانطور که می دانید نوروز در افغانستان مانند بعضی از کشورهای دیگر از قدیم الایام گرامی داشته می شده و حتی در برخی از شهرها به ویژه شهر مزار شریف در شمال افغانستان تا 40 روز تحت عنوان میله گل سرخ تجلیل می شده. هرچند در مواقعی بنا به بعضی دلایل با محدودیت های هم همراه بوده. به هر صورت مردم از گوشه و کنار افغانستان سعی می کردند در نوروز خود به مزار شریف برسانند تا هم به زیارتگاه منصوب به حضرت علی علیه السلام شاه مردان برای زیارت مشرف شوند و هم خود به میله گل سرخ برسانند.
عاشقه در بار شاهم من کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. عاشقه در بار شاهم من کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزه همچون مهمان می ستم در شهریان، آخ چرا دیده شبرهان تا سر پل می روم. های با توکل می روم. چند روز دولت آباد هم تماشا می کنم، تماشا می کنم، تماشا می کنم. چند روز دولت آباد هم تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. جانبی شیرین تگابش چیدن گل میروم، جانبی شیرین تگابش چیدن گل میروم. عاشق در بار شاهم من کابل میروم، در گل سرخ سخی جان با توکل میروم. حال با توکل می روم. کوهسار میمنم آی حمل جوش گل است، آی جوش گل است، آی جوش گل است. کوهسار میمنم آی حمل جوش گل است، آی جوش گل است، آی جوش گل است. از برای چیدن ریحان و سنبل می روم، از برای چیدن ریحان و سنبل می روم. عاشق در بار شاهم من کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. آی دیدن گل می روم، آی تا سر پل می روم، آی با توکل می روم.
خب شنونده های عزیز و گرامی، وقتتان بخیر باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زربان باشید به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خدای دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که باز هم در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان هستیم تا در ادامه بحث‌های مربوط به امراض و بیماری‌های مختلف و روزه گرفتن با شما باز هم با حضور کارشناس محترم برنامه صحبت و گفتگو داشته باشیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد تأثیرات روزه گرفتن روی مسائل قلبی و مشکلات و امراض قلبی صحبت بکنیم و ما بحث خواهیم کرد که اونایی که مشکلات مختلف قلبی دارن چه نکاتی را باید در ماه رمضان برای روزه گرفتن مراعات بکنن یا در چه شرایطی نمیتونن روزه بگیرن. امید است که با ما همراه باشین. قبل از هر چیزی آدرس های ما را برای ارسال پیشنهادات و انتقاداتتان یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. منتظر نظرات شما هستیم. سلام و احترام دکتر صاحب مرادمند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز این برنامه و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
دکتر صاحب سپاسگزاریم که وقت گذاشتین که ما با شما امروز یک بحث را داشته باشیم. در ابتدا اگر لطف کنین یک کلیات را در رابطه با مشکلات قلبی و کسایی که مریضی های مختلف قلبی دارن، اینا شرایطشان اگر بخوان روزه بگیرن چطور است؟ آیا روزه گرفتن در اینا مشکلی را به وجود میاره؟ آیا میشه چیزایی را مراعات کرد و با توجه به مریضی قلبی افرادی که میخوان روزه بگیرن اینا میتونن این فریضه الهی را انجام بدن؟
بله، در رابطه با بیماری های قلبی همطور که مستظر هستید، مسئله مرگ و میر، شایع‌ترین علت مرگ و میر در بیماری های قلبی، به اصطلاح علت مرگ و میر در کشور ما بعد از تصادفات، بیماری قلب و عروقی است و با توجه به شیوعش و این شیوع رو به افزایشش در آینده نزدیک لااقل، علی‌رغم اقدامات کنترلی و پیشگیری، بایستی به این بیماری توجه بشه که کمان که توجه هم مبذول میشه. بیماری های قلبی به اصطلاح یه سری عوامل مساعد کننده دارن که در برنامه های مختلف به اون اشاره شده و شنوندگان عزیزم حتما به اون اشراف دارن. یکی دیابت هست که خودش بیماری نسبتا شایعی هست در جامعه، فشار خون بالا هست که باز اون هم بیماری شایع تر از این، خود بیماری های قلبی، تنگی های عروق، سکته های قلبی، کسانی که تحت اعمال جراحی قلب قرار گرفتن و نهایتا نارسایی قلبی که با به اصطلاح کاهش عملکرد قلب همراه هست، اینا جزو بیماری های بسیار شایعی هستن که در جامعه باشون سر و کار داریم.
بله،
و طبعا کنترل این عوامل خطر، ریس فاکتورها به اصطلاح ما، میتونه در جلوگیری از بروز بیماری یا کنترل بیماری یا کاهش عوارضش کمک کننده باشه.
بله،
و طبعا رژیم غذایی یکی از اون عواملی هست که در این راستا به بیماران ما کمک اساسی میکنه و ما همیشه به این مسئله در مورد توصیه هایی که به اصطلاح به بیماران میکنیم به اصطلاح ابراز میکنیم مسئله رو و رژیم غذایی رو یکی از پایه های درمانی محسوب میکنیم، به خصوص که یکی از عوامل مساعد کننده این بیماری ها افزایش وزن و عدم تحرک فیزیکی است و چاقی یکی از اون عوامل هست که میتونه تشدید کننده بیماری های و همون ریس فاکتورها و خود بیماری قلبی باشه. بنابراین کاهش وزن و رژیم غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی مناسب، اینها عواملی هستند که کمک کننده هستند علاوه بر درمانهای دارویی.
بله،
من همینجا عرض کنم که مسئله روزه‌داری با مسئله رژیم غذایی مقدار زیادی متفاوت هست و نبایستی روزه‌داری رو به عنوان یک رژیم غذایی محسوب کنن، چون با رژیم های غذایی متداول که برای کاهش وزن یا بیماری های قلبی که بهشون اشاره کردم به کار میره کاملا متفاوت هست. و اینکه آدم 16 ساعت 17 ساعت چیزی نخوره و بعد ظرف اون 7-8 ساعت بخواد همه چی رو جبران بکنه، اساسا این رژیم غذایی محسوب نمیشه و کمکی به وضعیت بیمار نمی کنه.
بله،
روزه‌داری به خاطر امر الهی هست که در قرآن به اون اشاره شده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه شریفی قرآن هست و خاطر رعایت به اصطلاح فرمان خدا هست که ما روزه داریم، به خاطر اینکه با تقوا بشیم. راجبه اینکه دیابتمون کنترل بشه، فشار خونمون کنترل بشه، اینها بیان نشده. بنابراین امر الهی رو باید اجرا کرد، خب اون مسئلهش جداست، ولی برای اینکه آدم بخواد همزمان با رژیم غذایی به اصطلاح اون تعادل به اصطلاح وضعیت قند و چربی و اینجور عوامل کلیش به هم نخوره، باعث قطعا در موقع افطار یا سحری رعایت بکنه رژیمی رو که قبلا براش توصیه شده در این ماه. یعنی مثلا اگر چربی ها رو نباید استفاده میکرده بازم باید رعایت کنه. اگر مواد قندشین مثلا فرد چاقی هست، این فرد خب علت چاقی معمولا پرخوریه، معمولا این چنینه. حالا بیماری ها رو بذاریم کنار، درصد بیماری ها کمکاری تیروئید و نمیدونم بیماری خاصی ما خیلی کم، ولی بیشتر پرخوری. خب این پرخوری میتونه برای اون فرد، چون در ذاتش هست این فکرش، اون 16 ساعت هیچ نمیخوره، بعد جبرانش رو در فاصله بین افطار و سحر میکنه.
بله،
و این طبعا براش سوء اثر داره. بنابراین باید حتما اون رژیم رو که قبل از ماه مبارک داشته رعایت بکنه. حتما باید اون، مثلا اگه فشار خونی هست باید نمک نخوره، الان بایستی رژیم کم نمک رو رعایت بکنه. اگر که چربی رو باید رعایت میکرده، الان باید رعایت بکنه و قصه هاست. حالا ممکنه مواد فرض کنین مایعات و اینجور چیزها رو بر حسب شرایط، حال افراد مختلف، بیمارای مختلف متفاوتن، اونها رو ممکنه نیاز باشه بیشتر استفاده کنه اینا، ولی بعد رژیم مثلا مریض فشار خونی هست، این مریض فشار خونی باید رژیم کم نمکش رو در افطار هم حتما رعایت بکنه و الا باعث فشار خون بالا براش میشه بعد از افطار و این مانع از این میشه که بتونه به روزداریش ادامه بده.
برای بیماران قلبی که شرایط خاصی دارن دکتر صاحب، در مجموع آیا ممنوعیت های مطلق و قطعی وجود داره که مثلا در فلان شرایط اصلا نباید روزه بگیرن یا فلان کار نباید انجام بتن؟ راجع به همین محدودیت ها و ممنوعیت های قطعی اگر بفرمایین ممنون میشیم.
ممنوعیت های مطلق، حالا باز این موارد متعدد هست، ولی یه چیزی که میشه کلی گفت در بیماران دیابتیک هست، شما مجبورم به دیابت و فشار خون هم اشاره کنم به خاطر اینکه اینا یه زیربنای بیماری قلبی هستن، یعنی بیماران قلبی ما دوچار یکی از این دوتا یا هر دو هستن و یا چربی خون بالا. دیابتی که کنترل نشده باشه، دیابتی که با انسولین کنترل میشه، خب این طبعا روزه براشون مناسب نیست.
بله،
بیمار دیابتی که داروهای متعدد میخوره، مجبور چند وعده دارو خوراکی مصرف کنه، روزه براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره و فشار خونش با داروهای متعدد کنترل میشه که در طول روز باید استفاده بکنه، حتما طبعا براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره ولی فشار خونش با دارو کنترله، اما در زمان روزداری این فشار خونش بالا میره با وجودی که خب روزه هست و چیزی هم نمیخوره، داروش هم فرض کنید در سحر خورده، کنترل بوده، سحر داروشو خورده، افطارم قراره مثلا داروشو بخوره با نظر پزشک، مثلا بتونه سحر افطار با فاصله 17 ساعت بخوره، که اینا خودش همه مورد خاص هستن، نمیشه. قبلا هم فشارش کنترل، اون که فشارش کنترل نبوده طبعا روزه نباید بگیره، اما اونی که فشارش کنترل هست، قبلا قبل از ماه مبارک اینجور بوده، الان اومده و روزه میگیره، چند روز روزه گرفته، فشار خونش طرفای غروب بالا میره با وجودی که دارو صبحش خورده، اینم نباید روزه بگیره.
بله،
اما کسی که فشارش میاد پایین و معمولیه، کنترل در زمان قبل از افطار اینها، با دارویی که خب مرتب در زمان ماه مبارک مصرف میکنه این میتونه روزه بگیره. مشروط که بیماری دیگه ای نداشته باشه. ما فقط فشار خون اشاره کردیم.
بله.
کسی که فرد چاقی هست خب و هیچ گونه بیماری خاصی نداره طبعا این میتونه روزه بگیره به صورتی که به اصطلاح تحملش داشته باشه. کسایی که بیماری عروق کورنر دارن، هم بیماری که یا سکته قلبی قبلا کرده یا تنگی عروق داره ولی با دارو کنترل هست، در صورتی که با دارو کنترل هست و با گرفتن روزه علائم بیماری تشدید نمیشه میتونه روزه بگیره، یعنی به اصطلاح بالقوه عرض میکنم میتونه. ولی خب افرادی هستن که مراجعه کردن، خب میان میگن که مثلا چند روز روزه گرفتیم مثلا دچار درد سینه شدیم اینا، خب طبعا به اونا میگیم که دیگه نباید روزه بگیرید.
بله.
کسی که دچار نارسایی قلبی هست به طور کلی اگر بخوام بگیم روزه براش مناسب نیست. این رژیم بی‌نمک باید رعایت بکنه، داروهاش هم باید مناسب مرتب بخوره. تنظیم داروهای این افراد در زمان روزه‌داری به خصوص با 16 ساعت خیلی مشکل میشه، چون مثلا کسی که نارسایی قلبی، منظور نارسایی قلبی پیشرفته است که داروهایی میخوره، چون نارسایی قلبی بره گریدینگ داره بستر که درجه داره 4 درجه داره، ما منظورم اونه که درجه 3 و 4 هستن، اون درجه 1 هستن یه روزی یه قرص یا دو تا قرص میخورن، اونا منظورم نیست، اونا طبعا میتونن روزه بگیرن. ولی کسانی که درجه 3 و 4 هستن و داروهای متعدد کنترل هستن ممکنه الانم علامت ندارن، با دارو کنترل هستن، ولی وقتی روزه میگیرن از کنترل خارج میشن، چون از طرفی خب طرف افطار رو رعایت رژیمشون نمیکنن، بعدم داروهاشون رو بایستی کم کرد، از جهاتی باید کم کرد، ممکنه که باعث تشدید علائم بشه به خصوص بعد از افطار که گرسنگی ممکنه باعث بشه که اینها یه دفعه دارو غذای زیادی بخورن یا مایعات زیاد بخورن و برن در تشدید نارسایی. بنابراین این افرادم به نظر من نبایستی روزه بگیرن.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، بعد از اون دوباره در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
من تبریکی به روز اولی ها دارم، اونایی که برای اولین بار تجربه میکنن این افطار و سحرها رو، و مطمئنن یه ذوق بی نظیری که سالها انتظار شیدن، ولی در حقیقت ماه مبارک رمضان ماه خودسازیه. این خودسازی هم میتونه فردی باشه و هم میتونه اجتماعی باشه، حضور ما در جامعه. یکی از این مهمترین مهارت‌هایی که در زندگی ما بهش خیلی اشاره میکنیم همدلیه، و در این دنیای پر استرس، دنیای در حال گذار، که شاید خیلی فرصت با هم بودن برای وعده صبحانه یا وعده نهار در کنار هم نیستیم، فرصتی که خانواده در کنار هم جمع میشن به منزله سحری خوردن، افطار کردن، و این با هم بودن، تجربه‌ای که خانواده رو دوباره در کنار هم دعوت میکنه، حس خیلی خوبی برای تک تک اعضای خانواده میتونه باشه. این که میگم خودسازی فردی، در کنار این مسئله خود فرد روی خودش کار میکنه، خیلی از مسائلی که مثل خودکنترلی، خودتنظیم، مجوز مهارت‌های زندگی مطرح میکنیم، ببینیم ناخودآگاه به خاطر اینکه روزه گرفته، یعنی تصمیم گرفته خیلی از رفتارهایی که قبلا انجام میداده مثل غذا خوردن حالا اون کارو نمیکنه، در مورد رفتارهای روزمره خودش هم این اتفاق میفته، یعنی با تنظیم هیجان‌ها خیلی اوقات ممکنه هیجان‌های منفیش رو بخواد مدیریت بکنه، و اینها خودش کمک میکنه که بتونه به رشد فردی برسه. اجتماع هم همینطور، خیلی اوقات ما مطرح میشه که آمار جرائم پایین اومده و اثرگذاری که این ماه داره چه جنبه فردی و چه جنبه اجتماعی تونه یک شور و هیجان جمعی رو ایجاد بکنه، به این خاطر که وقتی ما در جمعی با یک هدف مشترک همسو و همرنگ میشیم، این میتونه اثرات خیلی خوبی رو برامون داشته باشه. بله، همیشه والدین ما مطرح کردیم که مهمترین الگو برای فرزندان هستن و به خصوص توی طرحواره درمانی که روی کرده من هست، ما میگیم سه تا بُعد رو در نظر میگیریم که هر انتخاب، هر تصمیمی که ما در زندگی در امروزمون داریم نشأت گرفته از این سه مورده. یکی خلق و خوه، هر کودکی با کودکی دیگه، با خواهرش با برادرش خلق و خوی متفاوتی داره. یکی شیوه های فرزندپروریه و بُعد دیگه نیازهای هیجانیه. توی ماه مبارک رمضان اون چیزی که ما بیشترین تأثیر رو میتونیم روش داشته باشیم اینه که خلق و خوی خودمون رو با توجه به نیازهای هیجانی که کنترلش میکنیم، مدیریتش میکنیم. یعنی میخوام بگم در این ماه انقدر والدین میتونن الگو و مؤثر باشن که بچه ها یاد میگیرن که اگر مثلا پدر یا مادر حالا قبلا این رفتار داشت ولی الان چون روزه داره من ملاحظهش رو میکنم، اون ملاحظه ای من رو میکنه، یک تعامل دو سویه است و مهمتر از همه همین خودتنظیمی و خودکنترلی هیجان هاست که بچه ها یاد میگیرن. از دیگه مسائلی که بچه ها باز یاد، کار خیلی گروهیه که انجام میشه. از خیلی از خانواده ها رو هممون در اطرافمون به نوعی میشناسیم که از نظر مالی خیلی نیازمندن. خب چقدر خوبه که به همراه بچه ها اگر قرار کمکی داده بشه که اونها بتونن این مسئله رو یاد بگیرن و سرلوحه خودشون برای آینده هم داشته باشن.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان با ما همراه هستین. بسیار تشکر میکنیم از اینکه با حوصله برنامه را تعقیب میکنیم. امید است مورد استفاده تان قرار بگیره. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر پورفرخ، در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص امراض قلبی عروقی بحث مفصل و مفیدی را در رابطه با مهمترین بیماری ها و مشکلات قلبی اینجا گفتند. با نکات مهم اشاره کردن در رابطه با شرایط روزه گرفتن اینمی مریضا که چطور میتونن روزه بگیرن و همینطور تاکیدات بسیار مفید و خوبی را در رابطه با چگونگی تغذیه و غذا خوردن و خوراک در زندگی به خصوص در ماه روزه کردن که باید رعایت شوه. امید است که این مسائل مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب، یکی از اختلالات قلبی در میان مردم مسئله بی‌نظمی های کارکرد و فعالیت قلب است که بعضی‌ها در حرکات و فعالیت قلب خود یک بی‌نظمی‌ها و گدودی‌های را دارند و اونا آریتمیا میگن، یعنی یک بی‌نظمی در فعالیت و کارکرد منظم قلب. حال کسانی که این آریتمیا و بی‌نظمی‌ها را دارند آیا مشکلی در ماه روزه برای روزه گرفتن دارن یا نه؟ و دیگه ای که پرسیده شده که مریضی که بی‌نظمی و آریتمی داشته در ماه رمضان بهتر شده، خوب شده، نظر شما در این رابطه چیسته؟
آریتمی که میفرمایند یه بحث خیلی کلی، چه نوع آریتمی بوده؟ به هر حال، حالا هر چی بوده، اگه با ماه مبارک با روزگی براشون بهتر شده، خب خیلی خوبه.
بله،
ببینید، آریتمی ها علل مختلفی داره. حالا ممکنه علت بیماری زمینه قلبی مهمی وجود داشته باشه، آریتمی ایجاد بکنه. گاهی اوقات هم بیشتر جنبه های استرس و عرض به حضورش و مسائل روحی روانی و استرس های روزمره باعث تشدیدش میشه و گاهی هم مثلا فردی که پرولاپس در چه میترال داره، یکی بیماری خیلی ساده میتونه باشه، میتونه آریتمی هم همراهش داشته باشه که اون آریتمی ها گاهی هم اذیتش میکنه. خودمون به اصطلاح آریتمی خودش بیشتر از اصل بیماری ایجاد ناراحتی. پس اون آریتمی خیلی یه طیف وسیعی است، نمیشه راجبش نظر داد. ولی اینکه بهتر شدن، به خاطر که مسائل روحی روانی خیلی تأثیر مثبت داره، مثبت از جهتی که بهبودش،
بله،
و منفی از جهت بدتر شدنش روی آریتمی های قلبی. بنابراین خود این آرامشی که در ماه رمضان دست میده باعث بهبود آریتمیشون شده و طبعا اگه بیماری زمینی نداشتن ادامه روزداری براشون مناسبه.
دکتر صاحب، کسی که همین آریتمیا و بی‌نظمی عمل کرد و فعالیت قلب داره، یعنی از قبل داشته و برایش پیس میکر یا به اصطلاح عامیانه بطری و دستگاه داخل قلبش گذاشتن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
بله، پیس میکر مغایرتی نداره. عرض کردم مغایرت روزداری. کلا این چیزی هم که خب مراجع به اون اشاره میکنن این واقعیتیه. ببینید، کسی که روزه میگیره باید خودش هست که میتونه تصمیم بگیره که این میتونه ادامه روزداری داشته باشه یا نه، و نظر پزشک اولویت ثانی داره. یعنی چی؟ یعنی که فرد حالا بیماری خاصی، من بیم اون مسئله خاصی که من عرض کردم، چه موارد کنترل نشده، دیابت، فشار، بیماری قلبی، اونا که جای خودش، ولی منهای اونها کسایی که بیماری های مختصری دارن و داروی مصرف میکنن، خب چند روز اول ماه مبارک یا قبل از اون پیشواز میرن چند روز روزه میگیرن ببینن چه جوری است. اگر توانشو دارن مشکل جدیدی پیدا نمیکنن ادامه میدن، اگر که نه مشکل خاصی پیدا کردن نباید ادامه بدن.
بله،
این به فرد بستگی داره، هر فردی به فرد دیگه فرق میکنه، حتی اگر که بیماری مشابهی داشته باشه.
دکتر صاحب، کسایی که سابقه فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن و تحت درمان و معالجه هم هستن، آیا روزه گرفتن ممکنه برای اینا مشکل را به وجود بیاره؟
عرض کردم در مورد فشار خون یه بحث مفصلی هست دیگه، کسی که فشار خونش با دارو کنترل هست میتونه روزه بگیره، مشروط به این که در طول روز این فشار خونش خیلی نوسان شدید نکنه. اگر نوسان شدید بکنه براش مناسب نیست.
بله،
اندازه‌گیری فشار خون باز توسط خود فرد، اینم باز بحثش مفصله، خیلی ها موافق با این قضیه نیستن، بعضی ها موافقن، ولی اونایی که به این امر عادت دارن و خب روششو بلدن، صحیح دستگاه مناسب دارن، اندازه‌گیری میکنن، بله روز لااقل روزهای اول ماه رمضان این کار رو باید بکنن که ببینن این تغییرات رو در روزداری به اصطلاح تغییرات خیلی هست یا نیست. اینو حتما باید افراد روزهای اول خودشون چک کنن، کسانی که سابقه طولانی فشار خون دارن، سالهای قبل هم روزه گرفتن و احیانا مشکلی نداشتن.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوالی که آدم ها از کجا بدانن که قلبشان سالم است؟ یک نکات و راهنمایی های کلی اگه بکنین بسیار خوب است که افراد با توجه به اونا تا حدودی به سلامت خودشان پی ببرن، و اگر مشکلی هم داشته باشن باز با توجه به اینمی صحبت ها و راهنمایی ها متوجه مشکل و پرابلم در قلب خود بشن و دنبال بررسی و معاینات برن. یک توصیه کلی هم آخری در رابطه با روزه گرفتن برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین.
برای اینکه آدم بفهمه قلب سالم داره قطعا باید با پزشک مشورت کنه. یکی اینکه خودش علامت خاصی نداشته باشه، مثلا موقع تنگی نفس ممکنه چند تا طبقه پله بالا بره، به راحتی بره نفسش تنگ نشه، یا راه سری بره یک کمی بدبه تنگی نفس نداشته باشه، دچار تپش، ریزه، سرگیجه، علائم مشابهی نشه، درد سینه موقع فعالیت نداشته باشه. اینا علائم شایع بیماری قلبی میتونن باشن که با اونها بیمار به پزشک مراجعه میکنه. اگر اینها رو نداشته باشه، خب اگه با خودش رو چک بکنه قطعا باید با پزشک مشورت کنه، معاینه بشه، نوار قلب گرفته بشه و چیزای دیگه که پزشک صلاح میدونه. در اون صورت میتونه بگه که تقریبا قلب سالمی داره اگر همه اینها مثبت باشه.
بله،
ولی این مسائل خب همه 100% نیست، و به طور کلی هم راجع به این که روزداری برای کی مناسبه کی مناسب نیست گفتم که اول خود فرد هست که میتونه راجع به خودش تصمیم بگیره، این شرط اول. شرط دومی که بیماری های شدید قلبی و بیماری هایی که داروهای متعدد مجبورن از استفاده کنن، نباید قطع بکنن به هیچ وجه. دیابت کنترل نشده، فشار خون کنترل نشده، فشار خونی که در موقع قبل از افطار افزایش پیدا بکنه، اینها منع کلی هستن نظر قلبی و بیماری های مهم، ولی بقیه موارد رو مورد به مورد بایستی هم خودشون در نظر بگیرن، نظر روز چقدر توان شدن، و هم که با پزشکشون مشورت قبل از ماه مبارک و بعد به تصمیم بگیرن.
خب تشکر از دکتر صاحب سینا مرادمند، تشکر از شما عزیزان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه می کنیم که این روغن ها را جایگزین سایر چربی ها و روغن ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز شنونده برنامه زربان را میشنیدید. اکنون گوهر ماندگار، این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه با مدت 15 دقیقه.